الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب با اجازتون ما از قطع حاصل از غیر کتاب و سنت بگذاریم. عرض کردیم امکان رد به صورت خطابات قانونی وجود داره. البته ما معتقدیم که اگر ردی هم باشه به معنای عدم عذر، نه عدم منجزیت. یعنی اگر دلیلی بیاد بگه که قطع حاصل از غیر کتاب و سنت اعتبار نداره، یعنی عذر نیست، اما نه اینکه منجز نیست. خصوصا اگر ما گفتیم احتمال هم میتواند تنجیز داشته باشه، یا حالا قطع حاصل از غیر کتاب و سنت قطع نباشه، در حد احتمال که هست. پس تمام ادله‌ای که رد میکنه ناظر به عدم عذریت است، نه عدم تنجیز. و الا در مواردی که انسان قطع پیدا کنه که شارع تکلیف داره، اگر شارع تکلیف هم داشته باشه، انسان برای ترک تکلیف معاقبه. پس رد به معنای چیه؟ به معنای عدم عذریت. عدم اعتبار یعنی اگر به خلاف رفتی عذر نیست برای تو. روز قیامت نمیتونی بگی چون قطع داشتم اینطوری شده. این مطلبی بود که مطرح کردیم. آقای شهیدی از اساتید قم، ایشون در ارتباط با امکان رد از قطع و عدم امکان رد از قطع تفصیلی قائلن. ایشون میفهمند که اگر طرف قطع به یک تکلیف لزومی داشت، امکان رد و حکم ترخیصی وجود داره. اما اگر قطع به حکم ترخیصی داشت، امکان حکم الزامی براش وجود نداره. این تفصیل اینطوری ایشون قائل. تکرار میکنم، ایشون میفهمند که اگر شما مثلا از طرقی قطع پیدا کردید به این که این حکم الزامی است، مثل رؤیا، از خواب یقین پیدا کردید که واقعا عملی بر شما واجب است، با توجه به این که میدونید خیلی از خوابها بی اعتبار خلاف واقعه، ولو شما یقین پیدا کردید و در خصوص این قطعتون احتمال عدم اصابه نمیدید، ایشون میفهمن اینجا اگر یقین به حکم الزامی پیدا کردید، معنا داره که شارع برای شما چیکار کنه؟ برای شما حکم ترخیصی قرار بده. میگه تو اگر یقین پیدا کردی از طریق خواب به این که من یه عملی رو واجب کردم، اگه انجامش ندادی اشکالی نداره، معاقب نیستی. ولی اگر همینجا شما یقین به ترخیص پیدا کنید، خواب دیدید و یقین پیدا کردید که فلان عمل اصلا واجب نیست، بعد شارع در اینجا بگه اونجایی که تو یقین پیدا کردی که این قصه واجب نیست، من بر تو واجب کردم، ایشون میگه نه، اینجا قابل رد نیست. پس ایشون یه تفصیلی بین حکم الزامی و حکم ترخیصی قائل است. البته ایشون در تفصیل خودش یه تفصیل دوم هم داره و اون اینه که به هر حال مطلق قطع رو نمیشه رد کرد ازش، ولی قطع از سبب خاص رو میشه رد کرد. همون تفصیلی که ما هم عرض کردیم که مطلق قطع رو بی‌معنا ما میدونیم. این اگر بگه قطع کلن بی اعتباره، ما میگیم که این معنا نداره. ایشون هم میگن که در کجا معنا داره؟ یک، من میخوام تفصیل ایشون رو به بیان خودم بگم. رد از قطع در جایی معنا دارد که این دو شرط درش متوفر باشه. یک، اینکه شما قطع به الزام پیدا کنید و شارع بخواد برای شما ترخیص جعل کنه. دو، شرط دوم همونه، اینکه قطع از سببی باشد که قاطع بتواند تصدیق کند که بعضی از قطعهای حاصل از این سبب تطابق با واقع ندارد. نه قطع من، نه خصوص این قطعم، اگر قطع از سببی باشد که قاطع بتواند تصدیق کند که بعضی از قطع‌های حاصل از این سبب تطابق با واقع ندارد، اونجا شارع میتواند رد کند از عمل به قطع. ایشون میگه بر اساس این دو شرط رد بر عمل به قطع درسته. مثلا ازش پرسی، میگه من خواب دیدم یقین دارم این واجبه. میگه هرچی مردم خواب میبینن درسته؟ میگه نه، هرچی خواب میبینن درسته. هرچی تو خواب میبینی درسته؟ نه، هرچی من خواب میبینم درسته، ولی این خوابم 100% درسته. پس اون میتواند تصدیق کند که قطع حاصل از این سبب در مواردی خلاصه مضمون الحقانیه نیست، یعنی اینطوری نیست که 100% واقع باشه. اینجا معنا داره که شارع بگه اگه کسی از خواب ولو قطعا پیدا کرد به الزام، ضرورتی نداره عمل کنه، یعنی اگه عمل نکرد من اونو معذور میدارم. بازم میشه که شارع براش، چون نکنید برای او قابل تصدیق است که قطع حاصل از این سبب ولو برای نوع مردم بی اعتبار باشه. حالا ایشون میخوان بفهمن ولی اگر همینجا قطع پیدا کرد به این که نه واجب نیست، شارع نمیتونه براش واجب بکنه. ایشون بین این دو مسئله تفصیل قائله. بفهمن بیان نوع، یعنی خطاب قانونی، بیان نوعی یعنی شارع میگه هر کس از خواب قطع پیدا کرد به لزومه عملی، اگرم انجام نداد انجام نداد. آره نسبت به خودش، ولی خب میتونه تصدیق بکنه که خواب تضمینی برای حقانیت مضمونش وجود نداره، نه در خصوص این، کلن این سبب سبب مطمئنی برای رسیدن به حقیقت نیست. ایشون میخواد بگه تصدیق کند که این راه مطمئنی برای وصول به واقع نیست، از این جهت شارع امکان رد براش وجود داره. خب حالا سوال شما اینه که اگه میتونه تصدیق کنه، خب وقتی هم یقین به ترخیص داره شارع حکم الزامی رو براش جعل کنه، اونجا هم خب باید تصدیق کنه دیگه. چرا ایشون تفصیل قائل میشن؟ یعنی اگر حکم قطع به الزام داشت میشه ترخیص براش جعل کرد، اما اگه قطع به ترخیص داشت نمیشه الزام براش جعل کرد. چی میفهمید؟ استدلال خیلی اندکی. ایشون میفهمن در مواردی که شما یقین به ترخیص دارید، اون امر مولا نمیتواند باعث و داعیه بر فعل شود. یعنی وقتی شما یقین دارید که این ترخیص حرام نیست، نمیتونید تصدیق کنید وجود مبغوضیت رو در عمل، چون نمیتونید تصدیق کنید وجود مبغوضیت در عمل، پس نمیتواند باعثیت و داعویت داشته باشه. در موارد قطع و ترخیص تکلیف الزامی مولا امکان باعثیت و داعویت نخواهد داشت، ولو اینکه من تصدیق کنم بعضی از قطعها خلاف واقعه، ولی بازم تکلیف مولا برای من باعث و داعی نخواهد شد. چون برای من باعث و داعی نخواهد شد، پس در موارد قطع به ترخیص نمیتونه تکلیف الزامی بکنه. این فرمایشی است که ایشون میفرما. در موارد حکم الزامی میاد جعل ترخیص میکنه، مثل همه مواردی که در حکم ظاهری جعل ترخیص میکنه مولا. من اگه بخوام یه جور دیگه حرف ایشونو بگم، جعل ترخیص در موارد حکم الزامی یعنی تحفظ بر ملاک ترخیصی نوعی. این میگه من میفهمم که مولا داره تحفظ بر ملاک ترخیصی نوعی میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه من میفهمم که از 100% خوابی که مردم میبینن 80% مخالف با واقعه و مولا برای تحفظ بر اون 80% اومده این چنین حکمی رو جعل کرده، هرچند قطع من از اون 20% مطابق با واقعه. پس مولا برای تحفظ بر ملاک‌های ترخیصی خودش اومده چیکار کرده؟ گفته خوابهای شما بی اعتبار، خواب به الزام الزام نمیاره بلکه مرخصی. میگه این قابل تصدیق برای ما، چون اومده دیده 80% خلاف واقعه، 20% مطابق با واقعه که یکی همین خواب بنده است، با وجود این که اینطوریه گفته تو مرخصی. یعنی بسان یک حکم ظاهری میاد برای او ترخیص جعل میکنه. ایشون میفهمند برای آدم قاطع در مثل این موارد قابل تصدیقه. میگه من این تصدیق میکنم که مولا بیاد تحفظ بر چی بکنه؟ تحفظ بر ملاک ترخیصیش بکنه بسان حکم ظاهری. ولی من خودم رو جز اون 20% مطابقه با واقع میدونم، ولی از سوی مولای حکیم جعل این چنین حکمی برای مجموعه که 80% خلاف واقعه یه حکم عقلایی قابل تصدیقه. من میتونم بگم از مولای حکیمم این چنین حکمی صادر شده است. چرا؟ چون 80% مخالف با واقعه. روشن شد؟ ما در موارد حکم ظاهری همون جایی که مولا گفته رفع ما لا یعلمون یقین نداریم 1% از اون حکم الزامی درش وجود داره. خب چی شد که اون درصدی که در تمام مواردی که مردم شک میکنن یقیناً بعضیش حکم الزامیه، اما شارع اومد دید که مثلا تحفظ بر 80% ملاک ترخیصی بکنه یا 20% ملاک الزامی بکنه، دید به لحاظ کمی اون 80% این 20%، گفت من تحفظ بر ملاک ترخیصی میکنم. از این جهت گفت رفع ما لا یعلمون. برای ما چه ذهنیتی است؟ میگیم هر چند که حکم الزامی مولا در 20% از موارد رعایت نشد، اما میارزید که 80% ملاک ترخیصی او رعایت بشه. یعنی الانم اینجا ولو اینکه میگم اینجا حکم الزامی داره، ولی میارزه که این حکم الزامی مولا رعایت نشه، تو 80% حکم ترخیصی مولا رعایت بشه. من یه چیزی تو پرانتز بگم، اونی که ما جلسه قبل میگفتیم و اینی که آی شهیدی میگن به لحاظ مسیر متفاوته. ایشون به دنبال اینن که یه حکمی تصویر کنن که از طرف قاطع قابل تصدیق باشه. ما میخواستیم بگیم اگه قاطع تصدیق نکنه، یعنی من میگم لغوه حرف مولا، حالا من میگم لغوه ولی خطاب خطاب قانونیه، من خوابم اصلا نمیفهمم. خب نفهمم، بقیه که میفهمم، اون حرف ما اصلا مسیرش فهم کرد. ایشون میگه نه، من قاطع میتونم تصدیق کنم بله مولا هم چی کاری کرده. تا حالا مشکل این بود که میگفتن این تضاد در نظر قاطع، یعنی قاطع نمیتونه تصدیق کنه که مولای حکیم و همچی حرفی زده. ایشون میگن ما به این وضعیتی که میگیم چرا ما میتونیم تصدیق کنیم مولای حکیم ما همچی حرفی زده؟ خب چرا همچی حرفی زده؟ او برای تحفظ بر 80% 20% رو قربانی کرده که یکی از این 20% همین خواب بنده است، ولی چون برای تحفظ بر 80% بوده کارش حکیمانه است، میتونم تصدیق کنم. امکان داره؟ بله ممکنه مولای منم چه حرفی بزن. تضاد در نظر قاطع، تضاد در واقع در فرض اصابه بود.
درسته مولا بخاطر که همونی در اون مسئله رو 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 در اون
عرض کردیم منظور ما از حکم ظاهری یعنی در تحفظ بر ملاکات خودش اومده این ملاک رو برش تحفظ کرده، منظور اینه. نکنید وقتی مولا میگه که اونایی که از طریق خواب اومدن به احکام بنده رسیدن، به احکام الزامی من رسیدن، این احکام الزامی بی اعتباره، درسته؟ من میتونم اینو تصدیق کنم یا نمیتونم اینو تصدیق کنم؟ ایشون میگه میتونه تصدیق کنه چون حکیمانه است. منم میگم 80% مردم خوابشون از قصه احلامه. نه این خواب من از قصه احلام نیست. نه قطع از بین نرفت. ظاهریه نه واقعی. قطع من به حکم واقع بود، حکم شارع در حقیقت بسان حکم ظاهریه، یعنی تحفظ دیگه. چی میفهمن؟ اگه من میتونم تصدیق کنم حکم شارع رو که چرا؟ هدی اون برای تحفظ بر ملاک ترخیصیش گفته، در رتبه متأخر دست برداشته نه در رتبه متقدم. خیلی خوب ندادی، در رتبه متأخر میشه حکم ظاهری دیگه، دیگه در رتبه متقدم وجود نداره. من در جوابشون گفتم شما گوش نکردید، عرض کردم این دیگه بسان و حکم ظاهری، نمیخوام بگیم جهل و شک درش وجود داره. یعنی ما برای تحفظ بر این ملاک او میتونه تصدیق کنه که مولای من همچی چیزی گفته. شارع اگه بگه اگر کسی از راه خواب اومد یقینه به وجوب یا تکلیف الزامی من پیدا کرد اعتبار نداره. من میگم آقای قاطع تو میتونی تصدیق کنی که شارع حکم همچی حرفی بزنه؟ میگه آره خب اکثر خوابای مردم از غصه احلامه. میگم خواب تو چی؟ میگه نه خواب من این واقعه. ولی معنا داره که شارع بیاد خوابها رو بی اعتبار کنه ولو خواب من خواب درسته. نه دیگه تحفظ کرده، نکنید این در رتبه متأخر بر اون جعله، در رتبه متأخر بر حکم جعله، یعنی ما اومدیم برای تحفظ بر ملاکهای خودمون خواب رو بی اعتبارش کردیم. اونم ما اصلا خواب اعتبار نداره. بفرمایید. هیچی الان قطع با حکم واقعی تنجیز نداره براش. ولی تکلیفی است که استحقاق عقوبت بر ترکش وجود نداره. تنجیز نداره یعنی استحقاق عقوبت بر ترک نداری. چرا؟ چون تونستم تصدیق کنم که شارع گفته خوابها بی اعتباره. نه این دیگه در مرتبه متأخره. نکنید استحقاق عقوبت نداری نه که من تکلیف ندارم، یعنی تنجیز نداره تکلیف تو. شارع تونست بیاد این تنجیز رو برداره از من. چرا؟ چون برای من قابل تصدیق بود این حکم شارع. نه من میتونم بگم که شارع برای که اکثر به خلاف رسید حتی از اون 20% هم رفعیت کرد. در چی؟ در حوزه تنجیز. یعنی به خاطر این که اون 80% حفظ بشه گفت اون 20% هم که واقعا به تکلیف من رسیدن عقوبتشون نمی کنم، مجازات نمیشن.
به واقع نمیشن اینجا میاد به راحت جمع میکنه. و افای اقتضایی مثل افای اقتضایی مثلا در نظر میگیم اون جانب تحقیق اولاد نسبت به تکالیف اسلامی. اما اینجا که من وقتی که مورد من طوریه که خودم قطع پیدا کردم،
شارع از همونی که شما قطع پیدا کردید رفعیت کرد، میگه همونجا هم که این واقعه بازم تنجیز نداره، این قابل تصدیق دیگه. نکنید سوال اعضای شهیدی این تفصیله. خب حالا چرا شما در حوزه به عکسش اینو نمیگید؟ آقای شهیدی میفهمن در حوزه به عکسش دعویت نمیتونه ایجاد کنه. خب حالا دوباره همین تقریری که من کردم، من تقریر قشنگی از حرف ایشون کردم، تقریرات ایشون اینقدر وضوح نداره که من دارم میگم. میکنید همین به عکسش رو بیان با هم تقریر کنیم. من یقین پیدا کردم، خواب دیدم که اصلا نماز واجب نیست، خواب دیدم. خب میتونم تصدیق کنم که شارع برای تحفظ بر ملاک‌های الزامیش میگه که هر وقت مردم خواب دیدن که من تکلیف ندارم، اتفاقا من تکلیف دارم برای تحفظ بر ملاکات الزامیش. خب همونطور که ما گفتیم برای تحفظ بر ملاک ترخیصی ما میتونیم تصدیق کنیم، برای تحفظ بر ملاک الزامی هم میتونیم تصدیق کنیم. تو پرانتز بگم، حالا بعدن در اصول عملی میگیم تحفظ بر ملاک گاهی وقتا علا جهت الکمیه، گاهی وقتا علا جهت کیفیه، گاهی وقتا علا جهت نفسیه. یعنی گاهی وقتا شارع میخواد تحفظ بر ملاکات کمی کنه، 80% 20%، چون 80% از بین میره. من گاهی وقتا بر ملاکات کیفیه، یعنی اصلا به 80 و 20 و 60 و 40 اینا کاری نداره، میگه ملاک الزامی برای من کلا مهمه، حالا ترخیصیاتم هر جور شد شد، علا جهت الکیفیه است. خب من خواب دیدم اصلا نماز واجب نیست، این اصلا دروغ میگن نماز واجبه، نماز واجب نیست. ما خواب دیدیم، خواب خیلی خوبی هم دیدیم که اصلا نماز واجب نیست، یقین پیدا کردم نماز واجب نیست. خب میتونم تصدیق کنم که شارع میگه اگه مردم از طریق خواب رسیدن که ما تکلیف نداریم، اتفاقا ما تکالیفمون وجود داره. هر وقت از طریق خواب شما رسید که ما تکلیف نداریم، ایشون میگه خب تکالیفمون وجود داره، به چه دلیل وجود داره؟ ما که راهی جز همین قطعه همین خوابه نداشتیم دیگه. شما میگید که هر جا شما از طریق خواب رسیدی که من تکلیف ندارم، اتفاقا تکلیف من همونجا وجود دارد، چون من میخوام تحفظ بر ملاک لزومین بکنم. میگم خب ما که یقین پیدا کردیم که شما تکلیف نداری، دیگه دلیلی بر وجود تکلیف بر ما نیست. خب من چجوری میتونم وجوب نماز را تصدیق کنم؟ من میتونم اینو تصدیق کنم که اگر وجوب نمازی فل بین بود، وجوب نمازی فل بین بود، این وجوب منجزه بر من، ولی چون احتمال وجودش هم نمیدم، دیگه هیچ وجهی برای تنجیزش نیست. دارم فرمایش ایشون رو تقریر میکنم که چرا ایشون تفصیل داد. ایشون میگه اگر من قطعه به ترخیص داشته باشم، حتی احتمال الزام نمیدهم که اون احتمال الزام برای من سبب بشه که من احتیاط کنم یا اونو اتیانش بکنم. میگیم مگر تو نمیتونی تصدیق کنی که شارع داره تحفظ بر ملاک های الزامیش میکنه؟ میگه چرا؟ به این ارزم برسید، من میتونم تصدیق کنم که شارع میگه هر جا تو در حقیقت قطع از راه خواب پیدا کردی که من تکلیف ندارم، اگه واقعا تکلیفم داشته باشم، اون تکلیفم بر تو مسئولیت آوره، ولی چون من احتمال نمیدم اون تکلیف داشته باشه، این گفته شارع هیچ اثری بر من نمیتونه داشته باشه، چون احتمال نمیدم. اونجایی که بگه شارع گفته تو مسئولیت نداری چون من یقین به تکلیف دارم، معنا داره که بگه تو مسئولیت نداری، مثل اینکه میگه این واجب است، اما اگه نخوندی جهنم نمیبرمت، درسته؟ ولی اونجایی که من یقین به ترخیص دارم، بعد دیگه چی میخواد دایی باشی که من این فعلو انجام بدم؟ تصدیق میکنم که شارع میگه اگه واقعا تکلیف باشه منجز دور عقوبت میکنم. خب احتمالشو نمیدم، احتمالشو نمیدم تا اون گفته شارع که بر تو منجز است، حتما من رو به سمت اون عمل سوق بده. ایشون میگه به این جهته که ما داریم تفصیل قائل میشیم بین حکم الزامی و حکم ترخیص. یقینه به چی نمیدن؟ ترخیص در چی؟ ترخیص در مقام متأخر یا ترخیص در واقع؟ نه دقت کنید، اینو من چند بار تکرار کردم. این ترخیص یه وقتی میگه، من میگم ترخیص یعنی اصلا وجوبی نیست، اینو که ما نمیگیم. ترخیص یعنی شارع میگه تو در برابر این تکلیف مسئولیت نداری، یعنی اگه واجبم باشه تو رو به جهنم نمیبرم. نه آقا، واجب نیست که نیست. رفع ما لا یعلمون مگه رفع واقعیه؟ رفع ما لا یعلمون میگه فی الواقع ما واجب نداریم هر جا شما شک کردی؟ نه، میگه یعنی ما اصلا وجوب نداریم، حرمت نداریم. خب اینجا هم همینه، اینجا هم شارع میگه تو در برابر تکلیف مسئولیت نداری، یعنی تو الان یقین به الزام داری ولی در برابر تکلیف هیچ مسئولیتی نداری. نکنید فرق وجوب و ترخیص در این بود که ما در موارد ترخیص هیچ چیزی دائی بر انجام نمیشه. من اگه احتمال میدادم که تکلیف باشه، خب باز میگفتم بله اون حرف مولا میتونه دائی باشه، ولی چون احتمالم نمیدم هیچ دائیت نداره. منجز است، قابل تصدیق، همین طرف هم قابل تصدیق. نه کنید، من از خواب یقین پیدا کردم که تکلیف ندارم، ولی میتونم تصدیق کنم که شارع میگه اگه کسی از طریق خواب رفت و قطعش خلاف واقع بود، اون چیزی که آقایون از طریق خواب رفتن و به ترخیص رسیدن اگه تکلیف واقعی باشه من عقوبتشون میکنم باش، ولی من احتمالم نمیدم تو تکلیف واقعی داشته باشی. اینه من میتونم تصدیق کنم که تو میگی هر کس از طریق خواب رفت. نکنید شارع میتونه بگه هر کس از طریق خواب رفت و به نتیجه ترخیص رسید مطابق با واقع باشه یا مخالف با واقع باشه من اونو عقوبت میکنم. میتونه اینو بگه به صورت طریقی نه به صورت موضوعی. نمیتونه بگه دیگه. یعنی چی؟ یعنی من تو رو عقوبت میکنم بر چیزی که تکلیف نداری. معنیش این میشه، ته قصه این میشه. اینو که نمیتونه شارع بگه. شارع میتونه بگه من تو رو عقوبت نمیکنم بر اونی که تکلیفه، ولی نمیتونه بگه من تو رو عقوبت میکنم بر اونی که تکلیف نیست. شارع نمیتونه بگه من تو رو عقوبت میکنم بر تکلیفی که نیست، بر الزامی که نیست. اینو که نمیتونه بگه، درسته؟ پس اگر شارع بگه حتما معنای گفته شارع اینه که ایها الناس، هر کس از طریق خواب به حکم ترخیصی رسید و فی الواقع الزامی بود، او الزام بر او منجزه و من بابت او الزام رو عقوبت میکنم. میگم آقایی که تو قطع پیدا کردی از راه خواب، میتونی این گفته شارع رو تصدیق کنی؟ بیاره میتونم تصدیق کنم. میگم چرا میتونی تصدیق کنی؟ میگم خیلی از خوابهای مردم علیکی پلکی آشفته است. میگم خب این خواب تو چی؟ میگه نه این از او خوابهای درست درسته. میگم احتمال نمیدی؟ میگه یه احتمال بدم که قاطع نیستم دیگه، پس احتمالش هم نمیدم. پس علارغم تصدیق اون گفته هیچ تحرک و باعثیتی برای من نداره. این حرف ایشونه، یعنی باید حرف ایشون باشه، در غیر این صورت معنی نداره. خب بسیار خوب. حکم الزامی، قطع به حکم الزامی، نه قطع به حکم الزامی من میتونم تصدیق کنم که شارع علارغم حکم الزامی در پاره ای از موارد میگه من تو رو عقوبت نمی کنم. اینو میتونم تصدیق کنم. در حکم الزامی شارع نیومد بگه که من گفتم اصلا حکم الزامی ندارم. من این که میگم بسان حکم ظاهری، یعنی در یه مرتبه متأخر از حکم واقعی، یعنی میتونه با تحفظ بر حکم واقعی در حوزه ظاهر رفع مسئولیت کنه از من. و الا اگر بخواد بگه هر جا که اینطوری بود واقعی وجود نداره، این معناش همون تضادیست که بازم من تضاد میبینم و برام قابل تصدیق نیست. یعنی میگم اگه تو میگی تکلیف نداره، من که یقین دارم تکلیف نداری، تو چجوری میگی خیلی به من بگی تکلیف ندارم؟ چیه چاره؟
همین که میگه همین مبدع از نوعی که داره به فهم نمان تکلیف میکنه، نمیدونه بگه من بخاطر همین مبدع از نوعی که تو فهمیدی باید اون علی درسته، میدونی که تکلیف نداره تکلیف، ولی در ظاهر باید انجام بدی، باید بگه انجام بدی.
موضوعی میتونه، طریقی نمیتونه. موضوعی میتونه، طریقی نمیتونه. اون طریقی بود، اینجا طریقی نمیتونه، موضوعی میتونه. موضوعی از محل بحث ما خارجه. چون من میتونم تصدیق کنم که شارع علی رغم الزامش مسئولیتی برای من در برابر تکلیف نمیشناسه، نه باعثیت نداره، به صورت طریقی نمیتونه، چون من احتمال نمیدم. حداقل باید احتمال بدم. من فکر میکنم خیلی خوب تقریر کردم. نکنید حرف ما این بود که ما بدترین حالت رد از قتل رو تصور کردیم. بدترین حالتش چیه؟ بدترین حالتش همون حالتی است که برای قاطع تناقض ایجاد میشه. گفتیم برای همین بدترین حالت به صورت خطاب قانونی قابل جعله. خب برای شما چی؟ برای شما هیچ تحرکی نداره امباس، ولی ما برای شما وزن کردیم. ما به صورت خطاب قانونی، یعنی اینو میخواد بگید که رد از منجزیت. البته رد از منجزیت یعنی عدم مسئولیت، یعنی عدم مسئولیت در برابر این که شما نمیتونید. البته ما هنوز نظر خودمونو در قطع نگفتیم، ما فعلا قطع حاصل از غیر کتاب و سنت رو عرض کردیم. درست،
درست.
آره این حرف خوبیه که ایشون اصلا اومد منجزیت رو زیر سوال بود. یعنی ما میگیم که منجز نیست. البته روایات هیچ کدوم ناظر به منجزیت نیست، ولی ثبوتاً ما میتونیم بگیم که منجزیت رو اینطوری ما زیر سوال بردیم. یعنی شما در برابر این تکلیف ما مسئولیتی نداری و عقوبتی نمیشی. اینم باید بر اساس حکمت باشه. من اینا رو خیلی دارم تکرار میکنم لعل شما ها خسته بشید، ولی چون سوالایی میکنید معلوم میشه باز نیاز به تکرار داره. از این جهت میگم آینا اینی گفت که اصلا مولا نمیتواند ترخیص در معصیت بده، و ایشون معتقده که قبح ترخیص در معصیت داریم. یعنی مولا نمیتواند بگه من تکلیف دارم ولی تو اجازه داری تکلیف من انجام ندی، این میشه ترخیص در معصیت. ترخیص در معصیت هم قبیحه. و آی خویی هم میفرمانند، من دوباره مراجعه نکردم، آی خویی هم قبح ترخیص در معصیت رو قبول دارن. یعنی شارع بگه علی رغم این که من اینو واجب کردم، اما تو اجازه داری واجب منو ترک کنی، حرام کردم میتونی حراممو ترک کنی، نمیتونی این حرفو بزن. ولی شارع میتونه بگه که من تو رو مجازات نمیکنم، نمیتونه بگه من اجازه میدم تو معصیتم بکنی، ولی میتونه بگه من مجازاتت نمیکنم. به همون دلیلی که شارع گفته عفو وجود داره، شفاعت وجود داره. خب عفو و شفاعت اجازه در معصیته، یعنی خدا گفت من دورو میبخشم، معناش اینه که یعنی مجازی که معصیت منو بکنی. اصلا شما از ادله عفو الهی جواز معصیت میفهمید؟ خدا اجازه داده ما گناهشو بکنیم. چرا؟ چون گفته میبخشم. فرض کنین ان الله یغفر الذنوب جمیعا به معنای امکانی نباشه، به معنای فعلی باشه. خدا وعده داده ان الله یغفر الذنوب جمیعا، روز قیامت که میشه خدا میگه من میخوام تو رو ببرم به جهنم. گفتم خدای ما تو قرآن خوندیم ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تو همه گناهانو میبخشی. خب این که خدا میگه من تو رو عذاب نمی کنم، معنیش نیست که به تو اجازه دادم گناه بکنی. این دو تا بحثه. اونی که ما گفتیم ترخیص در معصیت قبیحه، یعنی شارع بگه تو اجازه داری گناه بکنی، خدا نمیتونه بگه اجازه داری، من حلال کردم گناه کردن رو، من حلال کردم معصیت کردن رو، الا اینکه بگه من تکلیف و ما از تو برداشتم. اگه بگه رفع القلم خوبه، البته رفع القلم یعنی رفع قلم تکلیف نه عقوبت. اونی که میگه رفع قلم عقوبت، بازم اجازه در گناه نیست. خدا هیچ وقت اجازه در گناه نمیتونه بده، خود خدا نمیتونه اجازه بده که تو گناه بکن، الا اینکه بگه در مورد اضطرار من تکلیف رو برداشتم. برزم میرسید، ولی خدا میتونه بگه من عقوبتت نمیکنم. این تنجز به معنی عقوبت نمیکنم، یعنی من به تو وعده دادم که بابت این گناه من اخذت نمیکنم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا هم همینه، یعنی مثلا من، البته ما که میگیم ان الله یغفر الذنوب جمیعا امکانی، یعنی کرم من اونقدر زیاده که میتونم همه گناهان رو از همه خلائق ببخشم، مشکلی ندارم با این کار، یعنی این امکان برای من وجود داره که همه گناهان رو از همه خلائق ببخشم، اما وعده ببخشش نمیدم، چون فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اونی که من بخوام میبخشمش، ولی این امکان برای من وجود داره. حالا برگردم به عرضم، این حرفی که این استاد بزرگوار میزنه معناش ترخیص در معصیت نیست، چون ترخیص در معصیت که قبیحه. معناش چیه؟ معناش اینه که من مسئولیتی به معنای عقوبت ازت برداشتم. ما روایاتی نداریم که ازت فرمودن که هر کس، اون حدیث زراره است دیگه، تحفظ کنه بر صلوات پنجگانه مفروضه، خداوند متعال دیگه از غیر از این نمازها ازش سوال نمی کنه، یعنی نگهش نمی داره که تو نافله شب هم خوندی یا نخوندی. ما عرض کردیم که ممکنه نافله شب واجبی باشه که خدا گفته سوال نمی کنم، یه واجبی داریم و در اینی که من واجب کردم و لایرزا به ترکیه، اما روز قیامت نگهت نمی دارم بابت این، ولی معنیش نیست که واجبم نیست. مثل همین که من گفتم به شفاعت ممکنه که شما پذیرفته بشید، و به شفاعت که پذیرفته بشید، شفاعت میاد عقوبت رو بر می داره، ولی بازم اجازه در گناه نیست. یعنی ائمه که میگن روز قیامت ما شما رو شفاعت میکنیم، یعنی مجازید شما معصیت خدا بکنید، یعنی ائمه دارن اجازه میدن به گناه کردن که میگن شفاعتتون میکنیم، یا نه در اینی که شما دارید کار زشت میکنید، استحقاق عقوبت دارید، دارید معصیت بد میکنید، ما هم خودمون راضی نیستیم، خدای ما راضی نیست، اما میایم شما رو از عذاب الهی نجات میدیم. خب حالا گفته خدا هم یه چیزی در همین حده که من تو رو عقوبتت نمیکنم. این رفع تنجیز به همین معناست دیگه. و الا غیر از این، یعنی نکنید غیر از این یعنی چی؟ یعنی شارع بیاد بگی که نه من تکلیف دارم و تو اجازه داری گناه بکنی، تو اجازه داری معصیت بکنی، این که نمیتونه بگه، شارع نمیتونه اجازه در معصیت بده. این قبح ترخیص در معصیت از شارع قویه که بیاد به من اجازه بده که گناهشو انجام بدم، معصیتشو بکنم، نمیتونه این کار بکنه. آیاتی؟ اگه قطع به الزام داری و مطابق با واقع نبود، من عقوبتت نمی کنم. خب نداره اصلا. اگه مطابق با واقع نباشی که عقوبت نداره. میگه اگه نبود عقوبتت نمی کنم، این نبود که عقوبت نداره. اون که عقوبت نداره که شاره بیاد بگه من عقوبت او رو برداشتم. که عقوبت داره اون زمانی که مطابق با واقع باشه. من یقین دارم که این واجب است، شاره بیاد بگه اگه واجب نبود من تو رو عقوبت نمی کنم. خب اگه واجب نبود که عقوبت نداره. نه، تأثیرش اینه که الان ما میدونیم در برابر معصیت حتمی لعل خدا ما رو میبخشد، لعل مشمول شفاعت میشویم. حالا اگر دلیلی باشه، چون مثلا فرض کنیم دلیلی باشه، مگر از حضرت رضا علیه السلام نقل نشده در ذیل آیه فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان؟ یعنی چی؟ روز قیامت از گناهش پرسیده نمیشه. یعنی روز قیامت که روز سوال جوابه، یعنی چی فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان؟ حدیث هست یعنی از شیعیان سوال نمیشه. حالا بعضیا میگن خب پس ماها هر چی هم گناه بکنیم، گفتن فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. البته این حرف حرف باطلیه، 100% باطله، چون لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب من یعمل سوءا یجزبه. نه شیعه فیومئذ لا یسأل عن ذنبه چی میفهمه؟ قبل از قیامت یعنی برزخ یا دنیا؟ من یعمل سوءا یجزبه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون. این همه قرآن نسبت به سوال روز قیامت میفهمد، بعد اینجا آیه قرآن میفهمد فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. یعرف المجرمون بسیماهم، پس اون فلنسألن الذين أرسل إليهم این چی؟ ولنسألن المرسلین این چی؟ این همه آیات سال. حالا من چیز دیگه میخواستم میگم، اون بحث تفسیریست. یقینا همه ما در برابر کوچکترین اعمالمون سوال میشیم. فرض کنید شیعه 3-4-5-6 آتشه هم باشیم، حتما خدا نگهمون میداره و از ما سوال میکنه، ولی ممکنه مشمول شفاعت بشیم، ممکنه، ممکنه مشمول مغفرت الهی بشه. حالا خواستم بگم فرض کنید که این روایت فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان مخالف با قرآن نباشه، بلکه مطابق با قرآن باشه، ولی معناش اجازه معصیت نیست. ائمه هیچ وقت اجازه معصیت ندادن. باید اینو بگن. حالا شما تغییرات ایشون رو نگاه کنید، سایت ایشون هست، بزنید استاد شهیدی پور و تغییراتشون حجج رو نگاه کنید. اللهم صل علی محمد.